بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن على اعدائهم اجمعین. مسئله ای که در نظر گرفتیم با توفیق پروردگار مورد بحث قرار بگیره، مسئله زمان طبیبه. طبیب که معالجه میکنه، اگر معالجهش منجر به تلف شد یا منجر به نقصی در عضوی از اعضای بدن مریض شد یا نقصی خلاص به وجود آمد غیر از فقدان عضو طور دیگه، علی حال آیا طبیب ضامن هست یا طبیب ضامن نیست؟ فقهای ما این مسئله را در دو جا متعرض شدند. یکی در کتاب دیات، در موجبات دیه که بحث کردند، گفتن گاهی مباشرت موجب دیه است، گاهی تسبیب، یعنی کسی که مرتکب جنایتی میشه گاهی بالمباشره اون جنایت را به وجود میاره، گاهی نخیر سبب شده. خب مباشرت که معلوم است، سبب مثل کسی که چاهی کنده در راه مردم، گاهی هم چند تا سبب جمع میشه، باید دید کدام یکی از این سبب ها باید دیرا بپردازه. یه نفر چاه کنده، یه نفر کسی هل داده به اون چاه انداخته مثلا. خلاصه یک وقت موجب دیه مباشرته، یک وقت تسبیبه. در سبب گاهی تزاحم موجباته، چند تا سبب جمع میشه، آیا زمان به عهده کیست؟ خلاصه اونجا طبیب را از جهتی که سبب شده برای ورود اون ضرر به مریض، معالجه کرده، مراجعه کرده به طبیب، طبیب هم نسخه ای داده، دوایی داده، این مریض هم از اون دوا استفاده کرده، به جای بهبود حال مریض این دوا باعث شده که اون مریض مرده، نقصی پیدا کرده. این فکر کردن که از راه سبب که طبیب سبب شده باید ضامن باشه. از این جهت در بحث دیات این مسئله زمان طبیب را فقهای ما متعرض شدن. یکی هم در کتاب اجاره، در دو جا متعرض زمان طبیبن فقهای ما، یکی هم در کتاب اجاره. در اجاره هم از این نظر که خب طبیب مثل اجیریست، پولی میگیره برای معالجه کردن، چنان که اجیرهای دیگه پول گرفت که لباس شما را بدوزه و لباس را خراب کرد، زامنه. پول گرفته ماشین شما را درست کنه ولی خراب کرد، زامنه. اینجا هم گفتن طبیب هم اجرتی میگیره برای معالجه و برای خاطر اینکه حال این مریض خوب بشه، ولی معالجهش منجر شد به تلف اون شخص، از اون نظر گفتن که ضامنه. پس این بحث هم در کتاب دیات مطرحه، هم در کتاب اجاره مطرحه. عروه کتاب دیات نداره، ولی در کتاب اجاره عرض میکنیم عروه متعرض شده. در اجاره چند تا مسئله هست که با این بحث مربوط میشه. یکی عینی که در اختیار کسی قرار گرفته برای استفاده از اون عین، استیفای منفعت، خانه اجاره کرده در اون خانه میشینه، ماشین اجاره کرده، از ماشین در اختیار خودش، از اینجا بره تهران و برگرده مثلا، خب در اینجا اگر تعدی و تفرید نکرده باشه، نقصی وارد بشه به اون خانه، به اون ماشین، ضامن نیست. برای اینکه دو تا دلیل در اینجا با هم دیگه استکاک پیدا میکنن، علل ید ما اخذت اقتضا میکنه زمان را، ولی یدی استیمان، یدی که صاحب مال صاحبیت را امین دانسته و مالش در اختیار او قرار داده، مثل عین مرهونه در دست مرتهن، عین معاره در دست مستعیر، عین مستعجره در دست کسی که مستعجر هست. موارد فراوانی مثل ودیعه در دست ودعی، اینا خب از تحت علالیت خارج شده، علالیت ما اخذت مقتضی زمانه، ولی این عام تخصیص خورده. هر کجا ید ید استیمان است که صاحب مال اون شخص را امین دانسته و مالش در اختیار او گذاشته، اگر تلفی به وجود بیاد، تلف سماوی باشه، نه اینکه خود این شخص تلف کرده باشه، تعدی و تفرید، نه، بدون تعدی و تفرید اگر مال از بین بره، سیل آمد خانه را برد مثلا، امثال ذالک، در این لباس داده بودی شما بدوزه، گذاشته بود در مغازش، بعد شب دزد آمد برد، در نگهداری لباسم، در استحکام مغازم، این شخص تقصیر نکرده باشه. خلاصه در جایی که تعدی و تفرید نکرده باشه، مالی که در اختیار مستأجر قرار میگیره ضامن نیست. خب این یک مسئله است، با بحث ما مربوط نیست، ولی خب تا حدی باید تفاوتش بدانیم. دوم اینکه سنایی هست، اجیری هست، ما مال بهش دادیم که اون مال رو اصلاح کنه، ماشین دادیم که اون ماشین رو درست بکنه مثلا، لباس دادیم که بدوزه مثلا، اینطور چیزا. در اینطور چیزا اگر در تحت ید او فوت شد بدون تعدی و تفرید، باز ضامن نیست. لباس دادیم بدوزه، اون خیاط گذاشته مغازهش، قفلم کرده بوده، شب دزد آمده برده، سیل آمده برده، آتش افتاده سوخته، در این صورت هم باز همون، چون ید ید استیمانه و این مال هم در تحت ید اوست، ما همون را امین دانستیم، بازم ضامن نیست. بله. اما مسئله سوم این که مالی دادیم به این که درست کنه ولی خراب کرده، خراب کرده. ماشین دادیم که درست کنه ولی خراب کرد، لباس دادیم که بدوزه ولی خراب کرد. بله، اینجا ضامنه. اگر به صنایع اجیری مالی بدیم که اون مال را میخواییم اصلاح کنه، تعمیر کنه، لباس بدوزه، امثال آن، ولیکن این شخص به جای اصلاح افساد کرد، حالا یا عمدن یا خطا فرق نمیکنه، لباس خراب دوخته، حالا عمدن یا خطاً، بله، در اینجا ضامنه. این بحث ما را به این سومی ارتباط دادن، گفتن به اینکه طبیب هم پول گرفته که معالجه کنه، مرض را برطرف بکنه، ولی خب حالا خطا کرد و این دوا و این معالجه باعث تلف اون مریض شد، گفتن طبیب ضامنه. بنابراین پس بحث ما را در دو جا فقها به اون دو ملاک که عرض کردیم متعرضن، هم در بحث دیات به اون ترتیب متعرضن، هم در کتاب اجاره متعرضن. صاحب جواهر در جلد 43 که به دیات مربوط میشه، آخرین جلد جواهر در بحث سبب که مباشر است و سبب گاهی جنایت وارد، در بحث سبب اونجا متعرض شده. خب در جلد 27 که کتاب اجاره جواهر در جلد 27 اونجا هم متعرض شده. بس دو جا متعرض شده به این که طبیب ما یتفو به علاجه، اون چه در راه علاجه، اگر تلف بشه طبیب ضامن هست. ها ما حالا این مسئله را با توفیق پروردگار، مسئله مورد بحث ما فعلا مسئله زمان طبیبه. اول باید ببینیم که فقهای ما چی میگن، فقهای عامه چی میگن، دلیل چیست برای زمان، آیا ما هم زمان را اختیار کنیم یا زمان را اختیار نکنیم و مثلا چند صورت پیدا میکنه. فکر کنم که ناچار باشیم که این بحث را ما روز شنبه هم تکرار کنیم، چون اغلب رفقا نیستن. فکر نمی کردیم که خب اغلب رفقا نباشن. بالاخره اینجا طبیب که معالجه میکنه سواری پیدا میکنه. یه وقت طبیب از لحاظ علمی قصور داره، یعنی معلوماتش، تجربهش، مهارتش، حذاقتش به اندازه ای نیست که بخواد امراض را معالجه کنه. در این حال آمده و معالجه کرده. این بحثی نیست که زامنه. اگر طبیبی قصور داره از لحاظ حذاقت و مهارت، البته این مسئله است بر حسب زمان ها خیلی فرق میکنه، چون در هر زمانی پیشرفت‌های طبی، وسائل و تجهیزات خاصی در اختیار اطبا قرار میده. ممکن اگر این طبیب 50 سال قبل از این بود قصور نداشت، چون برای اینکه تجهیزات 50 سال قبل از این را آشنایی داره، ولی خب روز به روز وسائل تشخیص مرض، وسائل معالجه مرض پیشرفت میکنه دیگه. خلاصه در اون جایی که طبیب قصور داره از لحاظ مهارت و حذاقت، اون مورد بحث ما نیست. اونجا مسلم زامنه، معدی به طرف بشه و نقص زامنه. دوم این است که قصور نداره ولی کوتاهی کرده، بازم بحث نیست که زامنه. ممکنه یک شخصی در حد اعلای مهارت و حذاقت باشه اما مسامحه کرده. چون مسامحه کرده عملا از لحاظ علمیت قصور نیست، ولی از لحاظ عمل مسامحه کرده، کوتاهی کرده، احساس مسئولیت لازم را نکرده و باعث شده به این که این معالجهش مؤثر نشه، اینجا شکی نیست که باز زامنه، بازم محل بحث ما نیست. سوم این که معالجه کرده بدون اذن، بدون اذن مریض. اگر اون مریض صغیر، نابالغ، مجنونه، باید با اذن ولیش این کار صورت بگیره، معالجه. اگر نه خیر، این نابالغ نیست، بالغ است و عاقل است و اینا، ولی بدون اذن او، بدون اذن او آمده معالجه کرده، خب اینم باز بحثی نیست که زامنه. این سه صورت بحثی نیست که زامنه. صورت چهارم محل بحث ماست و اون اینه که میگه طبیبی است از لحاظ مهارت، مهارت کامل را داره، از لحاظ عمل هم کوتاهی نکرده، اون اندازه که لازم بوده تلاش خود را به کار برده، از لحاظ ازدم اطرف اون مریض معزون بوده. اگر بالغ و عاقل اطرف خودش، اگر بالغ و عاقل نیست اطرف ولیش معزون بوده، معالجه کرده، اون اندازه که لازم بوده سعی خودش را علمن عملن به کار برده، ولی خب به جای این که بهبود پیدا کنه اون مریض خب مرد مثلا، آیا زامنه یا نه. البته معالجه یک کار آسانی نیست، کار ساده‌ای نیست، چون برای اینکه صحت و مرض در بدن انسان با خیلی از عوامل بستگی داره. مثل لباس دوختن نیست که یک کار ساده‌ای باشه. این بدن انسان، مزاج انسان، طبیعت انسان، انسان‌های مختلف، انسان‌ها مختلفن. حالا مثلا فقط جراحیست اون اندازه که لازم بوده سعی خود رو به کار برده، مریض به هوش نیامد مثلا، یا خون مثلا قطع نشد، فرض کنید یک چیزایی به وجود آمد که در حقیقت در اختیار طبیب دیگه نیست، تعیوش سعی خودش را به کار برده اون اندازه که لازم بوده، از لحاظ مهارت علمی و فنی هم هیچ قصور نداره، ولی بالاخره مریض خوب نشد، حالا یا مرد یا نقصانی پیدا کرد. بحث ما اینجاست، آیا اینجا این طبیب ضامنه یا اینکه طبیب ضامن نیست؟ بله، نوع فقهای ما قائلن که ضامنه، حالا عبارتشان رو میخوانیم، اما عامه نوع آن قائلن که ضامن نیست. بله، حالا دلیل ها رو باید دید، اول عبارت باید بخوانیم. خب، اولین عبارت، عبارت شرایع است، محقق در شرایع. در همون بحث دیات عبارتش اونجا نقل میکنیم. اول فرمودن که النظر الثانی فی موجبات زمان، در کتاب دیات در موجبات زمان بحث کرده، و البحث اما در مباشره است یا در تسبیب یا تزاحم موجبات. بله، یا اینکه مباشرت کرده. اما مباشرت و ضابطان اطلاف، مباشرت ضابطش این است که اطلاف صدق کنه، اطلافه لا مع القصد الی، چون اطلاف کنه با قصد اونجا قصاصه، این کتاب دیاته. بله، مباشرت و ضابطان اطلاف لا مع القصد الی، اطلاف کنه ولی قصد به تلف نداره، قصد اطلاف نداره. اگر اطلاف کنه، قصد اطلاف داشته باشه که بشه قتل عمدی و بشه قصاص دیگه، ما دیات داریم. کمن رما قرزن فعصاب انسانن، یک شخصی میخواست که با تیر کلاغ بزنه، کلاغ خورد به انسان و انسان مرد. او که ضرب لتعدیب فیتفق الموتومن، به قصد تعدیب زده ولی منجر به موت اون شخص شده. این دوتا مثال فرقش چیه؟ رما قرزن فعصاب انسانن او که ضرب لتعدیب، این دوتا مثال فرقش چیه؟ دوتا مثال بزنه برای چیه؟ فرقش چیه؟ بله، 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 بله. اولی خطای محضه، دومی خطای شبیه به عمده. من دو تا مثال از این جهت میزنه. اولی رما قرزن فعصاب انسانم، میخواست کلاغ رو بزنه، تیر به انسان خورد، این خطای محضه. دومی نخیر همین شخص زده، ولی به قصد تعدیب زده، اون تو این شخص مرده. فرق خطای محض و عمد شبیه به خطای، خطای شبیه به عمد چیه؟ در خطای محض است که قصد فعل را این مخت اون فی فعله و قصده، میشه خطای محض. قصد نسبت به این انسان نداشته، کلام میخواسته بزنه، بس نسبت به انسان هم مخت اون فی فعله هم مخت اون فی قصده. به انسان که خورد، نه اینکه میخواست تیر به انسان بخوره و نه قصد کشتن انسان ها داشته، میشه چی؟ خطای محض. خطای محض اونجاست که مخت اون هم فی فعله هم فی قصده، نسبت به انسان نه قصد داشت که تیر بزنه نه قصد کشتن داشت، ولی به انسان خورد، این میشه خطای محض. دومی مخت اون فی قصده، لیسه به مخت اون فی فعله، قصد داشت همین انسان را بزنه، منطقه برای تعدیب میزد، قصد خطا رفت و کشته شد. پس مخت اون فی قصده و آمد اون فی فعله، نسبت فعلش آمده، اما نسبت به قصدش چیه؟ مخته. اینا دوتا مثال از این جهت بزنه، اولی میشه خطای مزد، دومی میشه خطای شیبند یا عمد شیبه، خطا فرق نمیکنه، از این جهت معقد دوتا مثال میزنه. بعد خب، اما المباشره فضابط و حل اطلاف لا مع القصد الی، مباشرت این است که ضابطش اطلاف است ولی قصد اطلاف نداشته. کمن راما قرزن فعصاب انسانن، این خطای محضه. او که ضرب لتعدیب فیتفق المؤتمن، خب این مباشرت هم بحث نداریم داریم. بله، و اما در اونجا که سبب باشه، خب رفته سراغ سبب. بله، سبب اونجا است که لولا لما حصلت تلف، به این میگن سبب. مباشرت نکرده، ولی چاهی کند در بین راه، سنگی گذاشت در بین راه، مثلا شما انجا عبور میکردی پوست خربوزه انداخت تو راه، عبور میکردی پاتونی پوست خربوزه قرار گرفت و لغزید افتادی. اینا رو میگن سبب. و تعریف سبب نست لولا و ما حصلت تلف و فعل اسداد داده میشه به اون شرط ملاکشینه، اون افتادن و لغزیدن شما اسداد داده میشه به اون کسی که سنگ گذاشت، چاه کند، پوست خربوزه گذاشت، این سبب میشه. خیلی خوب، اون وقت روی سبب که بحث کرده، حالا مختصرش میگم، روی سبب که بحث کرده رفته سراغ کبیب، گفته که و تبین هذه الجمله فی به مسائل، تبین هذه الجمله به مسائل، این جمله به مسائل روشن میشه. الاولا الطبیب یزمن ما یطلب به علاجه، به علاجه ان کان قاصرا او عارج طفلا او مجنونا لا باذن الولی او بالغن او بالغن لم یعزن. این سواره که گفتیم طبیب زامنه اگر به علاج طلب بشه که در کجا که قاصر باشه، مهارت نداره، زامن بحثی نیست. دوم طفل یا مجنون را معالجه کرد بدون اذن ولی، بحثی نیست که زامن، یا بالغی بود بدون اذن اون بالغ معالجه کرد و تلف شد، اینجا بحث، این سه صورت بحثی نیست، صورت بحثی نیست. اما ولو بکند طبیب عارفن و اذن له المریض، طبیبیست در کمال مهارت، مریض هم اذن داده فل علاج، فعال الی طلب، معالجه کرد، معالجه شان، معالجه معالا منجر به طلب شد، فعال الی طلب. اینجا اختلافیست بیل لا یزمن، بعضی گفتن زامن نیست، مخالف در اینجا ابن ادریس هست و سرائر قیل لا یزمن لعزر زمانه یسقطو بالاذن لانه فعلون سایقون شرعن. دلیلش اینه، میگه چون خودش اذن داده، چون اذن داده برای معالجه، ولو معالجه معدی به تلف بشه زامن نیست، چون فعلون سایقون شرعن، برای اینکه بعد از که اذن داد کار شما کار جایزیست و کار جایز هم مستعقب زمان نیست. اینجور گفته وقیل یزمن در مقابل جایزی که تنخواه زامنه لیمباشرت هیل اطلاف، برای خاطر شما معالجه کردید اطلاف کردید و هو اشبه، خود محقق اختیار میکنه زمان را، میگه اشبه به اصول و قواعد این است که طبیب زامن باشه. خب این عبارت مال عرض کنم که شرایع بود. حالا البته دنبالش یک بحثی هم هست، اگر مریض قبل از معالجه آمد و ابرا کرد، بریع و ذمه کرد طبیب را، الان مرسومه در معالجات، مثلا معالجاتی که به جراحی احتیاج داره، از مریض یک نوشته میگیرن، اگر خود مریض بالغ و عاقل برای خودش از، اگر بچهش از پدرش مثلا میگیرن که اگر این علاج منجر به فوت شد، منجر به نقص شد، طبیب میگه منظور آیا این وقت دست دوم، آیا این ابرا و براعت قبل از علاج تأثیری داره که اگر منجر به تلف شد زامن نباشه؟ اونم بعدن ما انشالله بحث میکنیم. خب بنده فکر میکنم که برای شروع بحث همین اندازه که معلوم شد کافیست، و امروز چهارشنبه هست، روز چهارشنبه تو تا حدیثی عرض کنیم، اون که الان به نظر بنده رسید حدیث از حضرت سید الشهدا علیه السلام. حضرت سید الشهدا علیه السلام فرمودن من حاول امرن به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لما یحذر. میخواد بفرمایند که کاری که انسان میخواد شروع کنه، هر کاری را نباید از راه معصیت آغاز کنیم، هر کاری که میخواد انسان شروع کنه باید از راه مشروع و مستحسن اون کار را تعقیب تا به نتیجه برسه. من حاول امرن به معصیت الله، کسی که یک کاری را شروع کرده ولی به وسیله معصیت، با دروغ گفتن مثلا میخواد پیشرفت بکنه، با کلک و حیله میخواد مثلا پیشرفت بکنه، همینطوری این کان افوت لما یرجو و اسرع لما یحذر، اون چرا که میخواست هر چه زودتر فوت بشه، نمیرسه به اون مقصود. کان افوت لما یرجو، به اون هدفی که برای انجام اون، برای رسیدن به اون هدف، برای رسیدن به اون هدف این کار رو شروع کرده بود، ولی اون هدف ازش فوت میشه. خب این کار شروع کرده بود، خب حالا هر کاری ماگه، مثلا کارهای علمی، مخصوصا ما طلبه ها یک کار شروع کرده، خیلی هر کس درش بخواد که در اون کار خودش پیشرفت کنه، به قصدش هم مربوطه تا خدمات بیشتری بتونه انجام بده، ولی خب از راه مشروعش، از راه تقوا، از اون راه که شارع معین کرده، از راه مثلا دروغی، تقلبی، امثال زالگر باشه، کان افوت لما یرجو، به اون چی که امیدوار بود، اون هدفی که تعقیب میکرد، او ازش فوت میشه هرچی زودتر و به اون نمیرسه. و اصل علما یحذر، از اون چی که میترسید به سرعت گرفتار میشه. بله، از سقوط میترسید، از عقب ماندن میترسید، از انحطاط میترسید، ولی هرچی زودتر دچار همون سقوط و انحطاط و رحماندگی خواهد شد. بله، مثلا مثل عمر ابن سعد، اونم یک هدفی را خب آغاز کرده، اونم میخواست که به ریاست برسه، به مقام برسه، موقعیت پیدا کنه، ولی همین کار را از راه نامشروع دنبال کرد، همین هدف را از راه جریان کربلا و کشتن سید شهدا علیه السلام. کان افوت لما یرجو، اون عزت و موقعیت که میخواست خیلی به سرعت از دستش رفت. بعد و اسرع لما یحذر، از سقوط میترسید، ولی خیلی زود دچار سقوط و انحطاط گردید. من حاول امرن، از حضرت سید شهدا علیه السلام، من حاول بهای حطی، قصد کند، من حاول امرن به معصیت الله، کان افوت لما یرجو و اسرع لما یحذر. این یک حدیث. حدیث دوم از سید شهدا علیه السلام باست، فرمودن که در سلام، در سلام کردن، خداوند متعال 70 حسنه قرار داده، ولی 69 حسنه مال کسی است که ابتدا کنه به سلام کردن، یک حسنه مال کسی است که جواب سلام را میده. خداوند در مورد سلام، چون این سلام کردن متاسفانه الان خیلی منسوخ شده و تغییر کرده، حتی طوری شده که گاهی آدم سلام میکنه، طرف یا جواب نمیده یا خیال میکنه شما یه توقعی دارید که سلام میکنید، از این جهت جوابم بده، جواب کمرنگ و جواب سرد شما میده. خب این برخلاف موازین اسلامی است. این است که تشویق فراوان شده به سلام کردن، یکی از نشانه های تواضع است و یکی از نشانه هایی است که انسان میخواد با مردم ارتباط پیدا کنه. اسلام ارتباط را خیلی دوست میداره، اونس و الفت را دوست میداره، افتراق، کدورت و جدایی را دشمن میداره. خب خود سلام، سلام کردن، بازم سلام داریم تا سلام، سلام کردن که خیلی مؤدبانه و پررنگ باشه و تعارف و خوش برخورد بودن و اینا، خودش درسه هاییست واقعا که اسلام بخواد ما این درسه ها را بیاموزیم و در زندگی عملی بکنیم. خداوند باید از خدا توفیق انسان بخواد که اینا را انسان عملی بکنه. درباره سلام فرمودن خداوند 70 حسنه، 70 حسنه قرار داده، 69 حسنه مال کسی است که بادی به سلامه، ابتدا میکنه، یک سال یک حسنه مال کسی است که جواب را داره میده. بله در بهار است که شما هم بزرگواری کنید، بالاخره باز هم سعی کنید که اشاعه بدید انشاءالله تعالی. خیلی خوب، عرض کنم به این که سوم آخواست از سید سید داشتار سه چیز نقل کرده باشه. سوم باز در بهار هست که کتبه، در جای دیگه هم هست، کتبه سید شهدا علیه السلام الی محمد ابن حنفیه و من قبله من بنی هاشم، نامه ای وقتی که حرکت کردن از مکه به طرف کوفه، نامه ای نوشتن به محمد ابن حنفیه و کسانی که در حضور ایشان همراه ایشان بودن از بنی هاشم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، فمن لحق بی استشهد و من لم یلحق بی لم یدرک الفتح و السلام. این نامه عجیبیست دوقع. کسی که من ملحق شد به شهادت رسید. جمله دوم عجیبه، کسی که من ملحق نشد فتح را درک نکرد. معلوم میشه که این جریان کربلا واقعا فتح و پیروزی است، فتح دل هاست، فتح فضاهای زندگی بشر تا قیامت. کسی که ملحق نشد فتح را درک نکرد و سلام. بر ما بسیار لازمه بناسبت همین ایام محرم و سفر واقعا در جریان کربلا و کلمات سید شهدا علیه السلام و اهل بیتش دقت کنیم. درسهای فراوان و پیامهای بسیاری وجود داره، خداوند انشاءالله توفیق استفاده و بهره برداری رو به ما عنایت بفرماید.